بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 156، سطر 16. فالاولا ان نشتغل به تبیین یبس نار و نجعل طریق الیه ابانت انها لا تقبل الحسر و تهدید. بحث در این داشتیم که نار دارای یبوسته و چون با تجربه نمیتونستیم یبوست رو برای نار اثبات کنیم، گفتیم باید با دلیلی مطلب اثبات بشه. دلیلی از بعضی ها نقل کردیم، دلیل رو نپسندیدیم. چون نپسندیدیم میگیم اولا اینه که خودمون مشغول بشیم و از طریقی استدلال کنیم و این مدعا رو اثبات کنیم. ایشون میفرماد که من با حد وسط، با حد وسطی که انها لا تقبل الحسر و تهدید، کب اکبر رو که یبوسته برای اصغر یعنی نار ثابت میکنم. یعنی میخوام بیان کنم که نار حسر و تهدید رو قبول نمیکنه و هر چیزی که حسر و تهدید رو قبول نکنه یابسه، پس نار یابسه. میخوام اینطوری استدلال کنم. بعد میگه که اما اثبات حد وسط که لا یقبل حسر و تهدید، اینو از طریق حس نمیتونم. حد وسط رو، حد وسط که لا تقبل الحسر و تهدیده، یا به قول شما صغرا، بله من فکر کنم اصغر میفهمید. صغرا رو نمیتونم اثبات کنم، نمیتونم با تجربه به دست بیارم. یعنی این که النار لا تقبل الحسر و تهدید، این با تجربه به دست نمیاد، این باید با استدلال ثابت بشه. بعد بیان میکنه که چرا با تجربه به دست نمیاد. دو دلیل میاره و ما میتونیم دلیل سومی هم اضافه کنیم که احتمالاً توی نظر ابن سینا هم هست. بعد که معلوم میشه نمیتونیم از تجربه و حس استفاده کنیم برای اثبات این نکته، میگه پس باید با استدلال ثابت کنیم. وارد استدلال میشه. پس روشن شد چه بحثی میخوام بکنیم. میخوام ثابت کنیم که نار یابس است، اونم از این طریق که قبول حسر و تهدید نمی کند و میدونیم هرچی هم قبول حسر و تهدید نکرد یابسه. اینو میدونیم. کبرا برامون روشنه، اما صغرا رو میخوام اثبات کنیم. به چه دلیل نمیتونیم از تجربه استفاده کنیم؟ دلیلش روشنه. ما در به کره نار دسترسی نداریم. از نار فقط اون که در دست ماست همین نارهایی است که روی زمینه و این نارها صرف نیستند. تا ما در موردشون بحث کنیم، چون ما در نار صرف بحث داریم و این نارهایشون صرف نیستند که دربارشون بحث کنیم و مطلب رو نتیجه بگیریم. این دلیل اولیشونه. دلیل دومش که ذکر نکرده ولی از کلمات دست میاد یا اصلا واضحه، اینه که ناری که در اختیار ماست و ما اسمشو میذاریم نار محسوسه، این هم قبول حس میکنه هم قبول تهدید میکنه. ما میخوام ثابت کنیم که نار قبول حس و تهدید نمیکنه. این نارهای زمینی همشون قبول حس و تهدید میکنن. شما میتونید این نار رو کوچیکش کنید، بزرگش کنید، شکلش عوض کنید. باد بیاد مثلا، وقتی باد آمد این نار شکلش عوض میشه. همین ناری که الان داره به صورت مخروط میره بالا، باد وقتی میاد یه شکل دیگه میشه. یا تو ظرف هم بذارید بازم میاد. خب نار تغییر شکل پیدا میکنه دیگه، شعله نار چیه دیگه؟ از پایین نار تا بالا رو شما بکنید توی یه ظرفی، عوض میشه دیگه، شکلش عوض میشه. یا باد بیاد میبینی شکل عوض کرد. پس نار پایینی یعنی نار محسوس قبول حس و تهدید میکنه. اگه ما بخوام اینو ثابت کنیم که قبول حس و تهدید نمیکنه که کاذبه بلبداهه میشه. پس این دو دلیل داریم که نمیتونیم به نارهای پایینی توجه کنیم. یه دلیل بود که نار پایینی صرف نیست و ما بسمون در نار صرفه. یه دلیل هم این بود که این نار پایینی قبول حس و تهدید میکنه و ما میخوام ثابت کنیم که قبول حس و تهدید نمیکنه. این دو دلیل. دلیل سوم. دلیل سومش یه خورده توجه میخواد. ایشون میگه نار پایینی ناریست که در موضع طبیعی خودش واقع نشده، چون نار موضع طبیعیش کره ناره. این الان اینجاست تو زمینه، تو موضع طبیعیش نیست. ولش کنی میره بالا، میره به سمت موضع طبیعی خودش. این نار در موضع طبیعی خودش نیست و چیزهایی که در موضع طبیعی خودشون نیستند گاهی شکلشون حفظ میکنند، شکلی که موافق حرکته. آب رو مثلا ملاحظه کنید، از بالا دارید میریزید، این داره حرکت میکنه، این تو محل طبیعی خودش نیست. آب از بالا دارید میریزید، محل طبیعیش دریاست. این الان از بالا که داره میریزید تو محل طبیعی خودش نیست. چه شکلی داره؟ شکلش رو حرکت تعیین میکنه. یعنی الان از بالا دارید میریزید، به صورت یه لوله میاد پایین. بیاد مثلا فرض کنید که روی سراشیبی قرارش بدید، یه جوری میاد پایین، موافق حرکتش شکل میگیره و نمیتونید عوض کنید شکلشو. دقت کنید، شکلشو نمیتونید عوض کنید، باید تسلیم حرکت باشه. حرکت هر اقتضایی میکنه، اینم باید همون مقتضا رو داشته باشه. خب الان آب به این چنینی حسر رو تهدید رو قبول نمیکنه، حسر رو تهدید قبول نمیکنه، چون حرکتش اجازه نمیده قبول کنه. شما بخواد شکل دیگه بهش بدین، الان تو این جوب آب داره میره، یا رو زمین ولش کردین داره میره، یا از بالا ریختین داره همینجور انسباب پیدا میکنه میاد پایین، حرکت داره شکل این آب تعیین میکنه. شما بخواد شکلش عوض کنید نمیتونید، باید تسلیم حرکت بشه، هر چی حرکت بهش داد قبول کنه. اگر حرکت عوض کنید، بله، الان که این حرکت داره انجام میشه، این حرکت هر اقتضایی داره، آب با تسلیم این اقتضا باشه. خب حالا میتونید بگید آب یابسه؟ چرا؟ چون نمیشه تهدیدش کرد، نمیشه تهدیدش کرد، نمیشه حسرش کرد. در وقتی که آب از موضع طبیعی خودش خارج میشه و حرکت میکنه که برگرده به سمت موضع طبیعی خودش، حرکت شکلش رو تعیین میکنه و اجازه نمیده شما حسر و تهدیدش کنید. آیا این چنین حسر و تهدید، این چنین عدم قبول حسر و تهدید میتونه دلیل باشه بر این که آب یابسه؟ نه. خب آتش هم همینه، آتش هم وقتی پایینه داره حرکت میکنه بره بالا، حرکت داره شکلش رو تعیین میکنه، حرکت داره حسرش رو تعیین میکنه، تهدیدش میکنه. شما دیگه نمیتونید تهدید جدیدی برش وارد کنید، حسر جدیدی برش وارد کنید. وارد کنید قبول نمیکنه. آیا قبول نکردن حسر جدید دلیل بر این که نار یابسه؟ نه. نمیتونید بگین چون قبول حسر نمیکند پس یابسه شو. آب هم قبول حسر نکرد، یابسه هم نبود. پس این جهت سومه که ما در آتش پایینی نمیتونیم، اگر دیدیم قبول حسر تهدید نکرد، نمیتونیم بگیم یابسه. چرا؟ به خاطر اینکه آتش پایینی آتشیش در غیر موضع طبیعی خودش و الان تسلیم حرکته. چون اگر در موضع طبیعی خودش بود حرکت نمیکرد، عاملی به نام حرکت حسر و تهدید بهش نمیداد. اگر ما حسر و تهدید بهش میدادیم قبول نمیکرد، میفهمیدیم یابسه. اما حالا اینجا که هست داره حرکته، چون تو موضع طبیعی خودش نیست، حرکت میکنه بره به سمت موضع طبیعی خودش، اینجا حسر و تهدید بهش می قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ چون حسر و تهدید قبلی رو داره و ناچار اون عمل کنه. شما بیارید اینو تو موضع طبیعی خودش قرار بدید که هیچ حسر و تهدیدی برش وارد نشد و بشه، بیاد وارد کنید حسر و تهدیدو. اگه دیدید قبول نکرد، بفهمید یابسه. تو موضع طبیعی خودش باید آزمایشش کنید، نه تو موضع غیر طبیعی. تو موضع غیر طبیعی این محکوم به حرکته، به حرکت هم برای شکل تعیین میکنه، حرکت براش حس و تهدید تعیین میکنه. دیگه شما نمیتونید حس و تهدید جدید بهش بدی. این نتونستن دلیل برای نیست اون یابسه. پس آتش زمینی رو نمیتونید بگید یابسه است به دلیل اینکه قبول حس و تهدید نکرده. بنابراین ما نمیتونیم سراغ آتش زمینی بریم. به این سه جهت، یکی به جهت اینکه این نار غیر صرفه است، دوم اینکه این تازه حس رو تهدید قبول میکنه، سوم اینکه اگر هم حس رو تهدید قبول نشد به خاطر عاملی است که حرکت است، چون در موضع طبیعی خودش نیست، گرفتار حرکت شده، چون گرفتار حرکت شده حرکت هم برش چیزی داره تحمیل میکنه، او با تحمیل حرکت دیگه نمیتونه حس رو تهدید قبول کنه. قبول نکردن دلیل برای یبوست نیست، دلیل آنی که مانع داره. به این سه جهتشون میگه من به نارهای زمینی کار ندارم، باید بریم سراغ نار هوایی، نار بالا. نار بالا هم که دسترسی نداریم که از طریق حس حکمش روشن کنیم، میریم سراغ قیاس، میره با قیاس روشنش میکنیم که انشالله وقتی رسیدم قیاس رو توصیح میدم. صفحه 156 سطر 16 فل اولا با فای تفریم میاره. حالا که معلوم شد اون دلیلی که برای یبوست نار، برای اثبات یبوست نار اقامه شده دلیل قابل فهمی نیست، پس بهتر این است که ما خودمون رو مشغول کنیم به تبیین یبوست نار از طریق دیگر. و نجعل الطریق، یعنی اولا این است که نجعل الطریق الی، یعنی برای رسیدن به یبوست نار طریق رو این قرار بدیم، ابانه یعنی بیان این کنار لا تقبل الحسر و تهدید، یعنی حد وسطمون این باشه، این بیان ما باشه، از این طریق وارد بشیم که یبوست رو که اکبر است برای ناری که اصغر است اثبات کنیم. خب حالا این انها لا تقبل الحسر و تهدید چطوری میخواد به دست بیارید تا حد وسط قرارش بدید؟ خود این حد وسط احتیاج به اثبات داره. این از کجا میخواد به دست بیاری؟ میگه این بیانمون رو از طریق محسوس نمیتونیم به دست بیاریم، باید اینم از طریق قیاس به دست بیاریم. میره سراغ قیاسش. و یکون و بیاننا، بیاننا اسم یکونه، آخر همین خط داریم لا من جهت المحسوس خبره. این انها لا تقبل الحسر و تهدید بیان بیانوناست، یعنی داره اون بیانونا رو توضیح میده. بیان ما که عبارت از این است که نار لا تقبل الحسر و تهدید، این بیان ما را، این بیان را از جهت محسوس به دست نمیارم. دو خط دیگه، دو خط برین جلو، اول خط دوم صفحه 157 بل نجعل بیان نازالک به ضرب من القیاس، اون بل اضراب از این لام جهت المحسوسه، یعنی بیانی که من میکنم و میخوام تو اون بیان ثابت کنم که انهای نار لا تقبل الحسر و تهدید، این لام جهت المحسوس است، بل نجعل بیان نازالک به ضرب من القیاس، از طریق محسوس وارد نمیشم، از طریق قیاس وارد میشم. خب چرا از طریق محسوس وارد نمیشه؟ به سه دلیل. و ذالک دلیل اول، لان و ذالک یعنی این که از طریق محسوس وارد نمیشم تا ثابت کنم که لا تقبل الحسر و تهدید. چرا وارد نمیشم؟ دلیل اول اینه، لان النار المحسوسه غیر صرفتی، نار محسوس صرف نیست و ما بحث در نار صرف داریم، پس نار محسوس از بحث ما بیرونه، بنابراین ما درباره او بخواهیم بحث کنیم خارج از بحث رفتیم. این دلیل اول. دلیل دوم عرض کردم، یعنی سینا نمیگه. دلیل دوم اینه که این نار محسوس حس و تهدید قبول میکنه، خلاف مطلوب ماست. اگه بریم سراغش، اگه بریم سراغ نار محسوس یه نتیجه دیگه خواهیم گرفت که اون نتیجه مطلوب ما نیست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم ذکر میکنه، و معذالک یعنی علاوه بر این که نار محسوس صرف نیست اشکال دیگه داریم. عرض کردم اشکال سومه، من اشکال سلام احتیاج به توجه داره، از خارج توضیحش دادم. فإنه یعرض، شنین است، عارض میشه، للاجسام که در غیر مواضع طبیعیشون هستند، یعرض ان تحفظ اشکالها، انتفضه فاعل یروز است. اجسامی که در غیر موضع طبیعی هستن، مثل آتشی که الان رو زمینه، این آتش تو موضع طبیعی خودش نیست. موضع طبیعیش کره ناره، این الان تو موضع طبیعی خودش نیست. چون تو موضع خود طبیعی خودش نیست، مجبور حرکت کنه. خب در بر این اجسام عارض می شود که حفظ کند اشکالش رو. کدام اشکال رو؟ المباطیه للحرکه، اون اشکالی که موافق حرکتن، مقتضای حرکتن. مباطیه رو من در اینجا موافق معنا میکنم، موافق حرکتن، مقتضای حرکتن. اشکالی که مقتضای حرکته باید حفظ کنه، چون در اینجا نه که از موضع طبیعی خودش بیرونه، حرکتش حتمیه، حرکتش حتمیه، مگه یه مانعی نظر حرکت کنه؟ بله حرکتش حتمیه، چون حرکت که میکنه شکلم میگیره، اون وقت اون برش عارض میشود، این نار یا هر جسم دیگری که از موضع طبیعی خودش خارجه برش عارض میشه که اشکالی که موافق حرکت و مقتضی حرکت داشته حفظ کنه. وقتی حفظ کرد شما نمیتونی به شکل دیگه بدی، این شکل دیگر رو که نمیتونی بدی دلیل بر این نیست این جسم یابسه، اون حرکته نمیذاره شکل دیگه قبول کنه، نه خودش نه یبوستش نمیذاره، اون حرکته نمیذاره. کلما المسلوب فی انسبابه، مثل آبی که داره ریخته میشه در حال ریختنش، فی انسبابه در حال ریختن، آب در حال ریختن که از بالا داره میاد پایین که بیاد به محل طبیعی خودش برسه، چه شکلی داره؟ شکلی که حرکت براش تعیین میکنه. خب این شکل نمیتونه از دست بده، هر شکلی دیگه بهش بدین نمیپذیره، مگر شما بر حرکتش غلبه کنید. گاهی از اوقات میشه این آب در حالی که داره میریزه پایین، ما یه ظرفی چیزی میگیریم محصولش میکنیم، هدایت میکنیم آب رو که اینطوری بریز پایین، این غلبه کردن بر حرکتشه، اون بحث ما نیست. بحث ما اینه که شما غلبه نکنید، همینطوری بخواد برخلاف حرکت بشه شکلی بدید، قبول نمی کنه. ولی اگه غلبه کنید کنده و حرکت رو بی اثر می کنید، بی فایده می کنید، بعدا خب حرکت میشه بی مقتضا، میشه بی اقتضا. وقتی شد بی اقتضا خب میتونید یه شکلی به این جسمی که داره حرکت می کنه بدید. ولی یا به سمت طبیعت ببرید یا قصرن بشه شکلی بدید، هر کاری بکنید، اگه بر حرکت غلبه کردید حرف دیگریست. ولی مادامی که این آبو در اختیار حرکت گذاشتید شکل دیگه نمیتونید بهش بدید. این آتش هم مادامی که در دست حرکت هست شکل دیگه قبول نمیکنه. بله مگر شما یه جور حرکتش رو بی اختزا کنید، اگه حرکتی بی اختزا کن خب میتونید شکل بدید. باد که میاد این آتش رو، حرکت آتش رو بی اثر میکنه، یعنی آتش داره به سمت بالا میره، باد که میاد این حرکت رو غلبه میکنه برای این حرکت، خب یه شکلی به این آتش میده. اما اگر حرکتش رو دست نزنیم بخوام به شکل بدیم شکل قبول نمیکنه. روشن مطلب. بعد نجعل و بیانانه عرض کردم این اضراب از اون لامن جهت المحسوسه، یعنی ما اگر میخواییم ثابت کنیم که نار لا تقبل الحسر و تهدید، از طریق محسوس نیست به این دو دلیل یا به این سه دلیل، بلکه از طریق معقوله. یعنی چی؟ یعنی نجعل بیاننا ذالک، ذالک یعنی یبس نار، یا انها لا تقبل الحسر و تهدید، هر کدوم بگید به نداره، ذالک و هر کدوم اشاره بگید بالاخره منظور ما همینه، یعنی لا تقبل الحسر و تهدید یا یابس است، هر دو مطلوب ماست. پس ذالک رو به هر کدوم اشاره بگیرید درسته. بل نجعل بیاننا ذالک به ضرب من القیاس، یه نوع قیاس که حالا قیاسمون قیاس استثنایی هم هست، و هو قیاس رو توجه کنید، نار از بین کیفیات اول یقینا حرارت رو داره، دیگه این شکی درش نیست، نمیتونیم بگیم نار بارده. خب همین که فهمیدیم حرارت رو داره دیگه توقع نداریم که بگیم جایگاه طبیعیش زمینه یا جایگاه طبیعیش آبه، چون جایگاه طبیعی بارد هاز اون جای زمین یا جای آبه و این که بارد نیست، این هاره، وقتی هاره پس هیچ وقت جایگاهش آب یا جایگاهش هوا زمین نمیشه. اشتباه ممکنه بشه با هوا، چون هوام هاره نارم هاره. اگر جای نار اشتباه بشه فقط با هوا اشتباه میشه، باز جای زمین و جای آب اشتباه نمیشه. چرا؟ چون اونا باردن و اونجاها جای بارد هاست و نار بارد نیست که اصلا توقع داشته باشه اونجاها بره. نار هاره، یا باید در جایگاه هوا قرار بگیره یا در جایگاه دیگری که جایگاه خودش. خب حالا امر نار دایر است بین هوا و یه جای دیگر. حالا میپرسیم این ناری که هاره است رطب است یا یابس است؟ اگه بگید رطبه، خب باز میشه همون هوا، چون هوا هم هاره رطب. میگیم اگر هاره رطبه است پس هواست، اگر هواست جایگاهی طبیعیش هم جایگاه هواست، پس نباید از هوا فرار کند و به سمت بالای هوا برود. لکن تالی باطل، ما میبینیم از هوا فرار کرد، از جایگاه هوا فرار کرد به سمت بالا رفت. میفهمیم پس هوا نیست. اگر هوا نیست پس هار رطب نیست. اگر هار رطب نیست با توجه به اینکه هار بودنش روشنه، پس هار یابسه. تموم شد دیگه، هار یابس روشن شد. ولی توجه کردید ایشون دیگه زحمت نکشید که از طریق حسر و تهدید وارد بشه، یه سره رفت سراغ یبوست نار. یبوست نار رو ثابت کرد، حد وسط این لا تقویل حسر و تهدید رو کنار گذاشت، از یه طریق دیگه وارد شد، مستقیم یبوست نار رو اثبات کرد. ولی برای اینکه به بعدش وفا کرده باشه، چون وعده داد که از این طریق وارد میشن، برای اینکه به بعدش وفا کرده باشه یه اشاره این میکنه. حالا وقتی رسیدم اون اشاره شو توضیح میده، یعنی اینطور نیست که حالا به قولش وفا نکرده باشه. عبارت توجه کنید بخونه، و هو و اون قیاس یا اون زربان من قیاس این است که النار لا یا شولا یا شکنی، بدون شک نار هار است، شکی نیست در این که هاره. حالا در یبوست و رطوبت شک کنیم، در حرارتش که دیگه شک نداریم. همین اندازه کش هار شد دیگه مشتبه با زمین یا مشتبه با آب نمیشه. اگر مشتبه بشه با هوا مشتبه میشه. پس میگیم یا هار رطبه یا هار یابسه، چون دیگه هار اگه باشه بیش از دو قسم نداری دیگه، یا رطبه یا یابسه. بله، میفهمید در نسخه که پاورقی اشاره کرده یکون و بیانانا انها لا تقویل حسر و تهدید نداره. بنابراین اگر این نسخه نباشد دیگه شیخ وعده ای نمیده که حالا بگیم چرا تو استدلال تو این وعده عمل نشدی. این اشکالی که یادیم باره دون فهمیده اشکال نخواستم بکنم، خواستم یه تذکری بودم که ایشون اون وعده که داده یه جوری دیگه بهش عمل کرده، یه جوری اشاره کرده، اشارهش انشالله بعدن خواهم گفت. ولی در این حال میفهمید که اگه این قسمت از عبارتی که من الان خوندم نباشد، چنانچه در بعضی نسخ هم نیست، دیگه اشکالی وارد نمیشه. وقتی اینطور میشه نجعل و طریق الیه ابانت انها لا تقبل هست و تدی لا من جهت المحسوس، بازم داره وعده میده. بله، ثابت میکنیم که لا تقبل هست و تدی و نتیجه با یابس است. اما این ثابت کردن از طریق محسوس نیست، بلکه از طریق قیاس قابل توجیه هست.
از خود خواص حرارت نمیشه یا بوست رو استنتاج بکنیم بعد نتیجه بگیریم؟
چطوری؟
باید مثلا این حرارت
چطوری؟ شما میگید از حرارت من یه بوست رو استخراج کنم، چطوری؟
خود مثلا خواص حرارت، چون ما استقاس باید دو تا چیز باشه دیگه، خود این حرارت رطوبت رو از بین میبره و
این در هوا چی؟ در هوا حرارت هست، رطوبت هم هست. چطور حرارت نتونست رطوبت از بین ببره؟ رطوبت به معنی تری نیست.
نه آره، رطوبت معنی اون
صورت تشکله. حرارت باش مزاحمت نداره.
حرارتی که داخل هوا هست حرارت محض نیست، یعنی اون جنبه نفوذ حرارت جنبه نافذ
فرق نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه. اگه حرارت بخواد مزاد با رطوبت باشه، چه محض باشه چه ضعیف باشه، رطوبت بالاخره از بین خواهد برد. اگه رطوبت معنی تری باشه، اون تا دیرتر از اون می‌بره. اگر حرارت ضعیف باشه، رطوبت رو دیرتر از اون می‌بره. رطوبت معنی تری رو. ولی رطوبت اصلا معنی تری نیست. لذا اصلا حرارت با رطوبت جمع میشه تو هوا.
خب من همین رو میگم. حرارت اون جنبه نافذه است. رطوبت اون جنبه حالا شکل پذیری عالمه. داخل هوا اونقدر زیاد نیستش که بتونه نفوذ تام بکنه و کامل از بینش ببره.
اصلا نمیتونه، نمیبره از بین. چرا؟ چون با هم به مخالفت نداره. رطوبت و صورت تشکل اصلا با حرارت ناسازگار نیست. اون الان شما تو ذهنتون اون رطوبت بنه نمه.
نه من منظورم هم اون رطوبته.
اون رطوبت باشه، اون رطوبت که با حرارت مخالفت نداره. از حرارت باش درگیر نیست که ازم ببردش. چجوری شما میگید حرارت مسئولت تشکل از اون میگره؟ تو ذهنتون ولو ناخودآگاه رطوبت بنه تری میگیرید، بعد میگید حرارت از اون میگردش. ولی رطوبت بنه مسئولت تشکل ازم به حرارت از اون نمیگره. باش درگیر نیست که بخواد از اون ببرتش. فلا یخلو، فلا یخلو، این نار که هار بودنش روشنه، یا هار رت و یا هار یابسه. دیگه هم دائم این دوتاست، سموم چهارم دیگه نداریم. اینجا اشاره میکنه یابس رو معنا میکنه لا تسهل طاعت و تباعها للحسر من غیرها. این اشاره به همونی داره که بعد دادا. اطاعت کردن طبیعتش نسبت به حسری که از غیر نار بر نار وارد می شود، این اطاعت به آسانی انجام نمی شود. لا تسهل، این اطاعت کردن طبعش نسبت به حسری که از ناحیه غیر نار برای نار درست می شود، این اطاعت آسان نیست. آسان اطاعت نمی کند. چون آسان اطاعت نمی کند پس یابس است. زمیر تباها و غیره هر دو به نار برمی کرد. اضافه کنید. بگید لا تقبل الحسر و تهدید به سهولته. ولی یابس حسر و تهدید قبول میکنه، به سهولت قبول نمیکنه، با صعوبت قبول میکنه. الان به سهولت رو اضافه کنید در عبارت. اگر هم نیستین و نیبرده به وضوح اشراح کرده. چون معلومه دیگه. اصلا معنای یبوست همینه که قبول حسر و تهدید به سهولت نمی کند. نه که اصلا قبول نکند. ممکنه اصلا قبول نکنه. ولی اونی که اصلا قبول نمیکنه مثل فلک دیگه بهش یابس نمیگه. فلک به خاطر مانعی قبول نمیکنه، قابل خرق التیام نیست. ولی یابس هم گفته نمیشه. خب گفتیم که امر نار دائر است بین هار رد یا هار راب یابس. من گفتم وقتی که هار رد رو آوردیم برودت میره. خب درست گفتم. برودت وقتی رفت دیگه ما انتظار نداریم که نار جایگاهش زمین باشد یا جایگاهش آب باشه. اینا رو من توضیح دادم، ولی ابن سینا به اینا کار نداره. اینو من همینطوری اضافه کردم. ابن سینا یه جور دیگه وارد بحث میشه. میگه نار اگر هار است، هار دو قسم بیشتر نداره. یه هار رطب یه هار بیابسه. دیگه کار اصلا به برودت و اینها و که زمین و آب رو از بحث بیرون کنه کار به اینا نداره. ولی اون حرف من درست بود. ولی ابن سینا اینطوری وارد بحث نمیشه. میگه هار بودن دو قسمه. یکی هار رطب، یکی هار باره.
این رو ثابت نکرده. یک کس برمیگرده چه لزومی هیچ کدوم. هر کدوم. این ظاهرا تا الان ثابت نکرده. باید حتما در هر کدوم از اینها دو تا لااقل بوده باشه، نمیشه یکیش فرد
باشه. احتمالا یادم رفته، منم الان یادم نیست، یه قبلا گفتیم اینا. چرا ما کیفیت های عناصر رو مزدوج میدونیم؟ چرا به کیفیت واحد اکتفا نمی کنیم؟ من به نظرم میاد گفتم قبلا اونجایی که میخواستیم بحث کنیم در تعداد عناصر، الان بحث در تعداد استخوصات داریم. در اونجایی که بحث در تعداد عناصر میکردیم، من یادم میاد اونجا به ذهنم یه مقدار ضعیفی هست که اونجا بحث کردیم که چرا به واحد اکتفا نمی کنیم و مزدوج رو لازم داریم. حالا مراجعه کنید، اگه بحث نکردیم باید فکر کنیم چرا. این من گمان میکنم بحثش گذاشت.
توانش استدلال استدلال قیاس استثنایشو تمام نیست دیگه. این حالت سوم هم داره حال رو تمام.
نه اصلا اگر ما لازم ندونیم کیفیت مزدوج رو، از اول ممکنه شخص بگه چه زحمت میکشه یه وسط نار رو ثابت کنی. حرارت ثابت کافیه دیگه. چرا میخواد دو تا کیفیت برش درست کنید؟ یکی فعلیه، یکی انفعالی. خب این فعالی رو بگید نیست. بله این جهت همینه، یه فعلی درست میکنی یه انفعالی. دوتا که درست میکنیم هر دو فعلی نیستن، هر دو انفعالی نیستن، بلکه یکی فعلی یکی انفعالی و این اشیا هم فاعلن هم منفعل، بنابراین هر دو رو باید داشته باشن. جهت چه ارزش میکنه نمیدونم، من قبلا به نظر میاد گفتیم باید مراجعه بشی. بله اون الان پیش من نیست، قسمت اولین مقاله. حالا مراجعه کن، عرض میکنم من به نظرم میاد که ایشون ثابت کرد که در عناصر باید کیفیت ها مزدوج باشن، واحد باشه کافی نیست. بله عرض میکنم از طریق دیگه وارد شد، منتها اشاره به اون لا تقبل حسب تهدیدم کرد، اشاره کرد ولی اون
صغرا ازش درست
من عرض کردم که انها لا تقبل حسب تهدید و کل ما لا تقبل حسب تهدید فهوی یابه است فنرو یابه است، اینطوره استقلال کردم. اون وقت احتیاج بود که لا تقبل حسب تهدیدش اثبات بشه. بله این باید اثبات بشه. حالا شاید اینشون داره ضمناً اثبات میکنه وقتی یه بوس یعنی وارونه داره عمل میکنه،
یعنی ما تقریباً نتیجه رو گرفتیم.
خب بله دیگه بله. و اون قولی که داد تقریباً داره با اشاره عمل میکنه، صراحت نداره. این هست عرض میکنم دیگه، صغره اثبات نشد یعنی شون از طریق دیگه وارد شد، اصلا از طریق دیگه وارد شد. یعنی اینطور گفت هرار، گفت هار یار یابسه یا رتبه، این دو قسمه داره، رتب بودن رو به دلیلی باطل کرد، یابس بودن نتیجه گرد، اصلا نرفت سراغ حسب تهدید.
بیان ما
این
شدیده و
کلا
اصلا
این
بیان هیچ استفاده
این
نشه.
بله بعید نیست که حالا به خود ابن سینا بگیم این عبارت من نیوردم، نسخه ای که این عبارت نداره درست. همین اندازه که نسخه این عبارت نداشته باشه یه مقدار اون سوال ما رو تضعیف میکنه. فان کانت هارتن رتبتن، اگر آتش هار رتبه باشه، فهیم این جوهر الهوا، یعنی جوهر جوهر هواست، چون هوا این چنینه، هوا حرارت. و ایزا کاند من جوهر الهوا، اگر نار این چنین باشه، لزم ان یکون مکانش مکان هوا. اگر مکانش مکان هوا باشه، دیگه نباید از مکان طبیعی خودش خارج بشه، یعنی نباید از هوا بره بالا. فیلزم الله تکون النار هاربتن ان حیز الهوا الى حیز آخر، نباید نار فرار کند از حیز هوا و حیز دیگر. عبارت توجه کن چی شد؟ ازا کاند فا این کاند هارتن رتبه، این شد مقدم، فیه من جوهر لبا شد تالی. تو قیاس بعدی تالی رو، تو قضیه بعدی تالی رو مقدم قرار دادیم. گفتیم ازا کاند من جوهر لبا لازم ان یکون مکانها مکان لبا، این شد مقدم، همون تالی اولی بود، تالی دوم هم آوردیم. فیلزم هم همینطوره، منطب به این، یعنی بازم به صورت شرطیه است، یعنی ازا کان مکانه ها مکان الهوا فیلزم الله تکون النار هاربتن ان حیز الهوا. اون تالی دوم رو دوباره تو این قضیه شرطیه سوم و تکرار کنیم و مقدم قرار بدیم. پس سه تا قضیه شرطیه پرسرم داری میاد که هر تالی قضیه قبلی مقدم میشه برای قضیه بعدی. وقتی حالا میگین لاکنه تالی باطل، نگفته لاکنه تالی باطل، ولی لاکنه تالی باطل در نظر هست، در تقدیر هست، یعنی این تالی سوم باطله. تالی سوم که باطل شد، مقدمش که تالی دوم باطل میشه. تالی دوم باطل شد، مقدمش که تالی اول باطل میشه. تالی اول باطل شد، مقدم اصلی، مقدم اولی که میگفت این کانه هارت رتا باطل میشه. نتیجه میگیریم فهیه ازن یا بست هارتون یا بست. بله، این فهیه ازن هارتون یا بست داره باطل میکنه اولین مقدم رو. پس معلوم میشه این وسط تالیا رو باطل کرده، باطل کرده تا رسیده به اولین مقدم، اولین مقدم رو داره باطل میکنه. این وسطی ها رو حذف کرده، دیگه نیورده. خب مطلب تموم شد، ثابت شد که نار یابس است. قائلی اعتراض میکنه، این قائل اینطور میگه، میگه بالا رفتنه نار از حیز هوا به حیز آخر به خاطر این نیست که نار طبیعت دیگر دارد و نتیجتاً یابسه، بلکه به خاطر اینه که هر چیزی که حرارتش تشدید می شود از محل قبلی خودش بیرون می رود. شما آب رو ملاحظه کن، در محل طبیعی وقتی حرارتش می دی می ره بالا، خود هوا رو که در محل طبیعی است وقتی حرارت می دی باز می ره بالا. خب این نار هم ممکنه همین هوا باشد، وقتی داغ شده رفته بالا، از مکان طبیعی خودش داره بیرون می ره. اما نه به خاطر اینکه یه وسعت داره، بلکه به خاطر اینکه حرارتش تشدید شده، نه به خاطر اینکه طبیعت دیگری است غیر از طبیعت هوا و لذا جایگاه هوا رو داره تخلیه میکنه و میره. اینطور نیست، بلکه چون گرم شده به این جایگاه اکتفا نمیکنه، به سمت بالا میره، چون حرارت مساعده، تسعید میکنه شی رو. پس علت این که میبینید نار از هوا، از مکان هوا رفت بالا، نه به خاطر اینکه طبیعتش با طبیعت هوا فرق داره، بلکه به خاطر اینکه همون هواست منتها داغ‌تر شده. این خلاصه استدلال، خلاصه اشکال این قائله، که البته من اشکالش رو توضیح خواهم داد ان شاءالله. ببینید اشکال داره کجا رو باطل میکنه. لکن تالی باطلون داشتیم که تقلیه گرفته بودیم. اونو باطل نمی کنه. این قیاس قضیه شرطی دوم رو باطل می کنه. ازا کانت من جوهر الهوا لازم ان یکون مکانها مکان الهوا. اینو داره باطل میکنه. میگه که نار از جوهر هوا هست، یعنی حار رطبه، اما اگر داره خارج میشه از مکان هوا، فکر نکن که از جوهر هوا نیست. این عاملی او رو داره خارج میکنه از مکان هوا، نه چون هوا نیست خارج می شود، نه چون از نظر کیفیت با هوا مخالف است داره خارج می شه، بلکه از جهت این که داغ شده، داغی مفرط پیدا کرده، لذا از مکان خودش داره می ره بیرون، از مکان خودش داره می ره بیرون. هوا مکان خودشه، چون اینم هواست. روشن دیگه مطلب که این مستشکل کجای دلیلی داره باطل میکنه؟ قیاس دوم شرطیه رو. ازا کاند من جوهر الهوا لازم ان یکون مکانها مکان الهوا، اینو باطل میکنه. وقتی این باطل شد، قیاس بعدی هم، قضیه بعدی هم که فیلزم ان لاتکون الهار ردن ان حیز الهوا الی حیز آخر، اینم باطل میشه، چون این متفرع بر اون دومیه. اگه دومی رو باطل کردیم، این سومی هم باطل میشه. ولی اولی رو قبول داریم. فاین کانت هارتن رتفتن فهیه من جوهر الهوا، اون قبول داریم، جوهر الهوا هم هست، رتب هم هست. قضیه اول قبول داریم، قضیه دوم قبول نداریم، به تبع قضیه سوم قبول نداریم. مستشکل اینطوری داشت کنیم. مستشکل توجه کنید اینطور میگه، میگه اگر هوا رو داغ کنیم، یه چیزی که حالا الان شک داریم نار هواست، اینو بذار کنار. یه چیزی که یقین داری هواست، اونو بده بیار داغش کن. میبینی تو مکان هوا باقی نمیمونه، میره بالا. علت چیه؟ علت این که داغ شده. الان شما دوتا هوا رو با هم بیار تو مکان هوا راه کن، یکی هوای خنک، یکی هوای داغ. میبینی هوای خنک میاد پایین، هوای داغ میره بالا. علت چیه؟ علت اینی که جنس این هوا نیست، دوتاشون یه جنس نیستن. نه، علت این نیست، علت اینی که بالا هر دوشون هوا، ولی یکی داغتر شده. پس حرارت مفرط است که این هوا رو بالا برده، نه اینکه این هوا از جنس هوا خارج شده باشه و رفته باشه بالا. آب رو ملاحظه کن. آب وقتی داغ میشه از مکان آب میره بیرون، میره تو مکان هوا. اینطور نیست که این آب آب نباشد، بلکه حرارت مفرط رو بالا برده. بله، یه وقتی میشه که این حرارت انقدر زیاد میشه که این بخارها هم خوش میشن، تبدیل میشه به هوا. خب چون آب هوا شده، رفتی تو مکان هوا. اما وقتی بخاره چی؟ وقتی که این آب هنوز در حال بخاره، خب آبه، ولی میبینید داره میره بالا. با این که آبه، به جایگاه آب قناعت نمی کنه، داره میره بالا. چرا؟ به خاطر این که حرارت بالا برده بود. نه این حرارت او را از آب بودن در آورده، هواش کرده. این حرارت رو بالا داره میبره، پس ابی نداره آب آب باشد بره بالا، هوا هوا باشه بره بالا. خب نارم بگو هواس رفته بالا. وقتی حرارت شد دست بده، به صورت ابر اون بالا میمونه، ذرات ریز باشون بالا میمونه، پایین نمیاد، چون سبکه. مگر اینکه ذرات ریز بخار کنار هم جمع بشن، قطره سنگین تشکیل بدن، بخمیت کنن. خب توجه شدید، این مستشکل این چنین گفت که این نار اگر داره میره از هوا میره بالاتر، به خاطر حرارت مفرطشه، نه به خاطر اینکه از جنس هوا نباشه، یعنی هار رطب نباشه، بلکه هار یابس باشه. او هار یابس هست، او هار رطب هست، اشتباه گفتم یابس. این نار، اینی که شما اسمش نار گذاشتید، هار رطب هست، پس در سنخ حواس جاش هم جایگاه حواس منتها چون زیادی گرم شده داره میره بالا. پس حرارت مفرط است که او رو به جایگاه دیگر برده، نه یبوست و مخالفت داشتن با هوا او رو بالا برده باشه. و قد یقول و الهازا قائلون، الهازا یعنی علیه این مطلبی که من گفتم کسی اشکال میکنه، مثل این که بگیم قد یقول و مستشکلن الهازا قائلون، یه نفر در حالی که اشکال میکند در این مطلب ما این چنین میگوید. مطلب ما این بود که وقتی نار داره میره از مکان هوا میره بیرون، معلوم میشه هوا نیست، یعنی حرارت نیست، پس باید حرارت آبس باشه. مطلب ما این بود. حالا اشکال میکنه که هوا خودش، نه هوایی که مشکوک است که هواست یا نار، هوا خودش، یعنی اونی که دیگه یقین داریم هواست. ازا سخنه، وقتی داغ میشه، ارتفع عن حیز هازل هوا المعتدل الحر، از این هوایی که معتدل از طهار است بالا میره، بالاتر میره. خب باید بگی که هوا نیست، حالا که داغ شده دیگه هوا نیست، لذا میره جایگاه بالاتر. یا باز بگید بازم هواست، منتها این حرارت است که او رو تسعید میکنه، چون شأن حرارت تسعیده. مثلا باید بگید حرارت مسعده داره، داره میره بالا، نه اینکه جنسش از هوا بودن جدا شده و یه جنس دیگه شده. و بخار ایزن یرتفه، و یت بخاری که آبه، یرتفع و یطلب مکانن فوق مکان هوا. در حالی که هوا یعنی بخار، بعدو هنوز، هنوز یعنی حالا، هنوزی که بخار است، هوا نشده، اون قطرات ریز آبش خوش نشده، هنوز اشبه هست به آب، از هوا به آب، یعنی شباهت بخار به آب بیشتر از شباهت هوا به آبه. پس باید از جایگاه ها بیرون نره، وارد جایگاه هوا نشه، چون بخار به آب شبیه تره، نه به هوا شبیه تر بشه. بنابراین باید در آب باشه نه در هوا. اما حرارت مستعده باعث شده که او بره وارد هوا بشه. بلمای دوم در وزن نسخ نیست، در وزن نسخ نیست، ولی اشکالی نداره باشه، اشکالی نداره باشه، نباشه هم خوبه، باشه هم عب نداره. بلمای اول باید باشه، اما بلمای دوم درش در وزن نسخ نیست.
بله.
بله. اگر کسی مثلا بگه که این شده هوا داره میره تو هوا، این بخار شده هوا لذا میره تو هوا، جواب میده نه، این بخار به آب شبیه‌تر از هواست، یعنی شباهتش به آب بیشتره. بنابراین اگر رفت تو هوا معلوم میشه به زور رفته تو هوا. و این نمای سعده الهر المفرد، بالا میبرد این بخار رو هر مفرد، نه هوا شده باشد بالا رود، هر مفرد رو بالا برده. خب فالحر المفرد نیبوست، هو سبب ان تکون النار حاربتن ان حیز حاضر هوا. این حر مفرد سبب شده که نار از حیز هوا فرار کند و برود به حیز دیگر، نه اینکه نار جنسش با هوا فرق میکنه، بلکه جنسش همون جنسه. هر مفرد درش وارد شده، اون هر مفردی که رو داره بالا میبره. پس هر رموفه سبب شده که نار فرار کند از حیز این هوا، هوایی که هر رش مفرد نیست. بله بله، کره چهارم بعضی گفتن ما کره چهارم به نام نار نداریم. شیخ اشراق همینه دیگه، میگه اون کره چهارم در واقع هوای داغه، نار نیست. و این کانت من طبیعته، نسخه ما کانت داره، یعنی نسخه ای داریم که کانت داره، کانت هم درسته، ضمیرش به نار برمی‌گرده، ضمیر من طبیعت هم به هوا برمی‌گرده. اینش هم این وصلی است، شرطیه نگیرید، دنبال جوابش نباشید. این نار، ولو این نار از طبیعت هواست، ببینید این کان من طبیعت الهوا اینو جلو معنا میکنه، اینی که شما بهش میگید نار، ولو این از طبیعت هواست، ولی چون هر مفرد پیدا کرده از حیز هوا داره خارج میشه. فل هر المفرد سبب شده که این از حیز هوا بیرون بره، ولو هنوز طبیعتش طبیعت هواست، ولو طبیعتش طبیعت هواست، ولی این هر مفرد باعث شده که از حیز هوا بیرون بره. تموم شد. بعد دو تا مثال میزنه که در اون دو مثال شی جنسش از اون سنخ حیز بالا نیست، ولی ناچار میشه به خاطر هر مفرد که بره حیز بالا. نار هم همینطوره، جنسش غیر از اون چه که در حیز هواست نیست، این جنسش همون جنس هواست، متحر مفرد رو بالا برده. آب رو میگه اگر تسخینش کنی شدید که تبدیلش رو بخار، میره بالا، یعنی از مکان طبیعی خودش که آبه میره تو هوا، در حالی که هنوزم آبه. پس سن خبز نکرده، بلکه هر مفرد رو بالا برده. همچنین خود هوا، خود هوا وقتی داغ میشه میره طبقات بالاتر، پس سن خبز نکرده، ولی هر مفرد رو بالا برده. در مانه این فیلم همینو بگید، بگید اینی که فکر میکنید آتشه، این در واقع آتش نیست، این هواست، یعنی هاره یابس نیست، هاره رطبه، اما حرارت مفرد باعث شده که این هاره رطب بره بالا و در جایگاه هاره رطبی که هواست باقی نمونه، با اینکه اگر هر مفرد نداشت در همین جاگاه میموند. کلما الذی هو دونه فی المکان اذا سخنه، مثل آبی که پایین تر از هواست در مکان، اون نار گفتی بالاتر از هواست، حالا آب پایین تر از هواست در مکان، این وقتی داغ بشه میره بالا، مثل آبی که دون هواست در مکان، مثل این آب وقتی که سخنه. فانه بله، نسخه داریم کانت من طبیعته، یعنی من طبیعت الهوا. و این کانت نار من طبیعت الهوا، این وصلی است، عرض کردن ولو نار از طبیعت هواست، ولی در جایگاه هوا باقی نمونده به خاطر اینکه حرارت مفرد رو قصرن بالا برده. بله دیگه، اینه همه رو توضیح دادن، همه رو گفتم، حتی رد بودنش هم گفتم. از اینی که شما اسمشون نار گذاشتی از طبیعت هواست، یعنی هار رطبه نه هار یابس، اما این که میبینی رفته بالا نه به خاطر اینکه طبیعت عوض کرده، بلکه به خاطر قاصری که هر مفرد رفته بالا. خب داشتم اینو میخوندم، کلمه الذی هو دونه فی المکان ازاد سخن، مثل آبی که از هوا پایین تره در مکان، این وقتی داغ بشه آب بودنش از دست نمیده، هنوز آبه ولی میره بالا. این که میره بالا نه به خاطر این که طبیعتش عوض شده و جایگاهش باید عوض بشه، بلکه به خاطر این که هر مفرد رو به قصر بالا برده. فانه یهرو و از موضع ما به هوا جمیعا، حتی از موضع هوا میره بالا، چون بخار تو هوا نمیمونه، میره بالا تا جایی که حالا یا سرد بشه ابر، یا اگر سرد نشد همینطور میره تا به کوه نار برسه. فانه یعنی این بخار، یهرو با از موضع ما به هوا جمیعا هربن الی فوق، یعنی به سمت بالا فرار میکنه. عرض کردم اگر سرد شد که تبدیل شد به ابر، اون وسط ها میمونه، دیگه حرارت مساعده نداره که بالا ببرتش. اما اگر حرارت مساعده باقی موند و این بخار سرد نشد، همینطور میره تا وقتی که وارد کره نار بشه. مثلا وقتی دود عبارت از اجزای خاکی و ناری و مایی، پس بخار توش هست، ولی میبینید که تبدیل به ابر نمیشه، میره بالا تا به نار برسه. البته گاهی هم در ابر حبس میشه، همین دود تو ابر حبس میشه که بعد باعث رعد و برق میشه. اینا رو قبلا گفتیم، بعدن هم توی فن پنجم انشاءالله خواهیم گفت. و کل هوا، واو در اینجا در هر دو نسخه موجوده، باید هم باشه. عطف بر کلمای مثال دومه. و کل هوا نفسهی ازا سخن، هوا هم خودش اگر داغ بشه میبینید از جای خودش رد میشه، عبور میکنه. با اینکه هواست، طبیعت عوض نکرده، با وجود این میبینید وقتی هر مفرد درش وارد میشه میره بالا. فما کان من الهوا، اگر هوا دو تا طبقه داشته باشه، یه طبقهش معتدل یه طبقهش داغ، هوای داغ میره طبقه بالا، هوای سرد یا معتدل میمونه پایین. با اینکه هر دوشون هوان، طبیعتشون متفاوت نیست، اما اون که بالاست هر مفرد داره، پس هر مفرد خودش حساب میشه و باعث میشه که شی بره بالا. بالا رفتن همه جا دلیل بر عوض شدن طبیعت نیست، بلکه بعضی جاها به خاطر وجود هر مفرده. فما کان من الهواء اسخن من سایر الهواء، اون بخشی از هوا که اسخن است از بخشای دیگر هوا، فهو هاربون، این فرار میکنه. از کجا؟ من حیز المعتدل. هر دو نسخه همیشه که خوندم داره، حیز المعتدل نداره، من حیز المعتدل داره. البته اگه حیزهی باشد به هوا برمیگرده، ولی خیلی راحت معنا نمیشه. ان حیزهی للمعتدل، بله عرض میکنم هر دو نسخه حیز المعتدل داره، اون بهتره. حیز هیل معتدل یا حیز هیل المعتدل، اونم معنا میشه، باطل نیست ولی به اون روونی نیست. فهابه ها رو بون ان حیز المعتدل به سخونتهی، به سخونتهی باش بای سببی است، متعلق به هاربونه. چرا فرار میکند این هوای اسخن با این که هواست؟ چرا از اون حیزی که مال معتدل فرار میکنه؟ به سخونتی، یعنی به سبب سخونتی، به سبب سخونتش فرار میکنه. در یه نسخه از اون دو نسخه که دست منه، سخونتهو داره نه به سخونتی. وقت سخونتهو میشه فاعل المعتدل، عبارت اینطور میشه: فاهوبه هاربون ان حیز آنچه که معتدل از سخونتش، سخونتش مفرد نیست، معتدله. اون نسخه هم درسته، نسخه ای که سخونت او داره که فاعل معتدل باشه درسته، نسخه ما هم که به سخونتی داره درسته، هر دو جور هم معنا میشه. خب تا اینجا این اشکال گفته شد. و توجه کردید که مستشکل کجا رو باطل میکرد و بالاخره خواست بیان کنه مستشکل، نتیجه حرفش این شد اونی که شما اسمشو میذارید نار و بهش میگید هار یابس، اون در واقع هواست و اسمش و کیفیتش هار رطبه. اگر میبینی از جایگاه هوا بیرون رفت رفت جایگاه دیگر، فکر نکن طبیعتی غیر از هوا داره، بلکه قاصری وجود دارد که او را از این مکان به مکان دیگر و مکان بالاتر منتقل کرده و اون قاصر عبارت است از هر مفرد. پس حرف ابن سینا باطل شد که خواست این نار رو به خاطر تغییر جایگاه یابسش کند. معلوم شد که تغییر جایگاه عامل دیگر دارد، نه یبوست. خب این اشکال بود، جوابش ان شاء الله جلسه آینده بعد بگیرم.